در کنیسه برای خانوما و آقایون میخیرن. این خانوما از چه سنی بعد این خصیص های باشه؟ 9 سال 12 سال یا ازدواج کرده به چه شکلی؟
اوکی سوال بعد رو میفهمید؟ نه سوال رو میمیسم تو بقیم تشریف یا نچه؟
برای این هفته بیش از اومده بود چرا به آخر یک سال اومده بود که اگه که کسی من مسئله چراغ رو نداره اصلا الان خوب میاد صدا؟
آره میاد الان خوب.
راجبه چراغی داخل یخچال فرمودید هست پیش چراغی هست
بخیران قرد شد صداتون صداتون قرد شد اوکی به شما شما نصیح نصیح شلام مجدد خیمت عزیزان فهمودن به خاطر اینکه فردا روز وفات آرون کوهن هست سالگردش هست یه مدتی در مورد شخصیت ایشون صحبت کنیم آشنایی با ایشون که خوبه یه زمینه دستمون بیاد چون سوال برخ هاشم فراغون هست روی همه حتی روی موقعیت آرون کوهن ولی خب خوبه که یه صحبتی داشته باشیم برای حالا موردی که اینجا اسمشون حالا ذکر شده میدراش میفرماید که ارو نکنین موقعی به دنیا اومد که فرعون حکم کرد بر ملتش که بچه های یهودی ها رو که به دنیا میان بدازن توی آب. یعنی همین که آرون به دنیا اومد بعدش فرعون این حکم رو انجام داد. به خاطر همین اسم آهرون رو گذاشتن آهرون چون آهرون در اسمش نون رش و ه یا ه رش نون حروف نهر هست نون هرش نهار نهار یعنی رود و اسم هارون رو گذاشتن هارون بر اساس این که اون موقع حکم شد که بچه ها رو بندازن توی رود ما میبینیم که ترخ نباشی نه ترخ مذر میخوام امرام و یوخبد مذر میخوام امرام و یوخبد اسم بچه هاشون رو گذاشتن بر اساس موقعیت قوم اسرائیل. موقعی که میریام به دنیا اومد کلمه میریام از لفظ مر میاد تلخ موقعی بود که ویمار رو ات خیهم که مصری ها زندگی یهودی ها رو تلخ کردن بنابراین اینا اسم بچه هاشون رو گذاشتن میریام تلخی چرا؟ چون قوم اسرائیل داره توی تلخی به سر میبره موقعی که آهرون به دنیا اومد اسم بچهشون رو گذاشتن آهرون چرا؟ چون که بچه ها رو شروع کردن بندازن توی رود نیل توی نهار و بنابراین اسم آهرون رو همچین چیزی گذاشتن خزان میفرمایند که به زخوت این که این اسم ها گذاشته شده بود روی آهرون و روی میریام اینا دو نفر کسایی بودن که دقیقا برعکس اسمشون انجام دادن میریام که اسمش بر اساس تلخی موقعیت قوم اسرائیل بود شد سمبل امید برای قوم اسرائیل و کسی بود که پدر و مادرش رو دوباره با همدیگه مزدوج کرد که موشه به دنیا بیاد که ناجی اسرائیل به دنیا بیاد کسی بود که امید داشت به این برادر کوچیکش که ببینه چجوری به زنده در میره. کسی بود که امید داشت که موشه ربنو که رفت بر میگرده. کسی بود که امید داشت که وقتی از مصر میرن بیرون در بیابان سرود خواهند خوند و اینا با خودشون لوازم موسیقی آوردن بیرون. اینا رو ما قبلا رو صحبت کردیم در مقطعهای مختلف. اهرون همینطور برعکس. اهرون در موقع دنیا اومد که قوم اسرائیل دارن از هم دیگه جدا میشن. کاری که فرعون میخواست بکنه این بود که قوم اسرائیل رو از هم دیگه جدا کنه. اگه بچه ها رو میرزن توی آب، شوهرها قاعدتا از زنشون جدا میشن، چون نمیخوان بچه دار بشن. بچه دار بشن که چی؟ که بچه ها بنازن توی آب. و همینطور بچه ها رو دارن از مادرها جدا میکنن، میندازن توی آب. یعنی یه جوری داره قوم متلاشی میشه. و اهرون شد دقیقا محور عکس قضیه که مردم رو به همدیگه متصل کنه. اوهب شانون و رودف شانون. بس دقیقا اهرون پادزهره، اون زهری بود که در موقع تولدش توی کشور مصر وجود داشت. زهر جدایی، اهرون شد پادزهر برای جدایی، شد اوهب شانون و رودف شانون که مردم رو به همدیگه، زن و شوهرها رو به همدیگه برسونه، رفیقایی رو که به همدیگه دعوا دارن به همدیگه برسونه، سر و صفا بیاره بینشون. این نکته اول هست در مورد اهرون کنه. این خصوصیت رو خداوند در وجود اهرون گذاشت و اهرون این خصوصیت رو ادامه داد تمام عمرش. خزان می فرماین موقعی که فوت کرد در بیابون تمام قوم اسرائیل گریه کردن، همه گریه کردن، کسی نبود که گریه نکنه، چون همه یه جوری زینفع اون خصلت اهرون کوهن اوهب شالوم و رودف شالوم بودن. اهرون کوهن خبر می فرماین که این خصلت اوهب شالوم و رودف شالومش از کجا اومده بود؟ چه خصلتی هست که باعث میشه که یه نفری اوهب شالوم باشه، دنبال صلح و صفا بره برای بقیه؟ از کجا میاد؟ از خوبی وجود خودش میاد. به عنوان مثال اهرون کوهن از موشه ربنو بزرگتر بود و اهرون کوهن زودتر از موشه ربنو به نبوت رسید. موشه موقعی که 80 سالش بود به نبوت رسید توی بیابون، موقعی که اون بوته خار رو آتشین دید. اهرون کوهن توی مصر براش نبوت می اومد، مثل ابراهام، مثل اسحاق، مثل یعقوب که نبی بودن. اهرون نبی بود توی مصر، همونطور که پاسخ می فرماید که پاسخ توی نبی که خداوند می فرماید من با اهرون توی مصر صحبت کردم. یعنی خداوند به اهرون وحی می داد توی مصر. پس اهرون زودتر به نبوت رسید توی مصر تا موشه به نبوت رسید توی بیابون. با وجود این، موقعی که موشه ربنو انتخاب میشه به عنوان رهبر قوم، موقعی که موشه ربنو میاد برمیگرده به مصر و خداوند اهرون پیغام میده که برو به استقبال موشه، اهرون میاد و موشه رو میبینه و خوشحال میشه. با وجودی که برادر کوچیکش که تازه دیرتر از خودشم به نبوت رسیده، حالا شده رئیس قوم و من باید وردستش باشم، قبول با کمال میل، با شادی، با خوشدلی. پس این دل اهرون، قلب خوب اهرون که همیشه خوبی دیگران رو میخواد، هیچ حسادتی در وجودش نیست، خودخواهی در وجودش نیست، عین توف، چشم خوب و دل خوب، این خصلتی بود که اهرون کوهن داشت که به خاطرش نائل شد به این درجه اوهب شالوم. میشنا میفرماید توی پرقی آوت هبه میتلمیداو شل اهرون کوهن، اوهب شالوم و رودب شالوم اوهب تبریوت کسی که شالوم رو دوست داره و شالوم رو تعقیب میکنه و مردم رو دوست داره اوهب تبریوت اومه قریبان به تورا و اونها رو نزدیک میکنه به تورا. پس میبینیم این خصلت که ارنا کوهن داره مردم دوستی، دل خوب، لفتوف که اهران داره برای بقیه. اوکی. اهران انتخاب شد به عنوان وردست موشه ربنو که نماینده موشه باشه در اون صحبتی که موشه میخواد بکنه، حالا چه با پرعو و چه با قوم اسرائیل. هر دوی اینا با هم دیگه انتخاب شدن به عنوان دو تا رهبر قوم، یعنی باید بود قوم اسرائیل دو رهبری باشه. واقعا سه رهبری بود، شلوشا رویم، میریام هم بود. البته میریام نقش رهبری زنها رو داشت، ولی اهرون و موشه به عنوان دو نفر نقش رهبری قوم رو داشتن به عنوان معلم ها و تعلیم دهنده های قوم. شلومو همهلخ توی شیرشیریم، ما میدونیم شیرشیریم اون سفری است که شلومو همهلخ نوشت که قدس الاقداس به حساب میاد. خزان میفرمایند کل هشیریم قدش، به شیرشیریم قدش خداشیم. چرا شیرشیریم قدش خداشیم؟ به خاطر این که شلومو همهلخ تونسته توی شیرشیریم رابطه خداوند رو با قوم اسرائیل به صورت رابطه یک عاشق و معشوق تمثیل بزنه و تمام جزئیات رابطه خداوند با قوم اسرائیل رو در این بگنجد. یعنی شیرشیریم بیانگر رابطه ما با خداونده، تمام جزئیاتش از اول بد و به وجود اومدن قوم اسرائیل تا آخر زمان، اون رابطه و اون اتفاقا و اون عمل و اکسون عملایی که بین قوم اسرائیل و خداوند هست یا خداوند و قوم اسرائیل هست، همش در شیرشیریم بیان شده. یه جورایی در نهفته است، در اون زیبایی کلام شلومو همهلخ تو این نهفته است. با وجودی که شیرشیریم معنی ترتل لفظیش یه مقداری زننده به حساب میاد به خاطر اینکه خیلی نکات ناموسی رو یه مقداری علنا بیان میکنه، به خاطر همین میفرمایند کسی که شیرشیریم رو ترتل لفظی ترجمه کنه کاملا مردوده. شولخان آروخ میفرمایند یه کتابی هست که این کتاب شیرشیریم رو به صورت تحت لفظی توضیح داده، و ماران توی شورخانه رو میفرماید این کتاب نه فقط که روز شبات شخصی اجازه نداره مطالعه کنه، حتی روز هفته هم کسی اجازه نداره مطالعه کنه، چون داره از شیرشیریم خسنشانم یک رمان عشقی میسازه و همچین چیزی مردوده. شیرشیریم رو باید با معنی اصلیش، عمیقش فهمید. توی شیرشیریم شلومو همهلخ موشه و اهرون رو تشبیه میکنه، قوم اسرائیل رو تشبیه میکنه به زن، و موشه و اهرون رو تشبیه میکنه به اون عضوهایی از زن که به بچه شیر میدن. همونطور که باتو میفرماید شنه شده این کشنه افاریم تومیت سبیا، یعنی موشه و اهرون شیر دهندگان قوم هستند. اون عضوی از بدن قوم اسرائیل هستند، عضوی از بدن زنه هستند که به بچه شیر میده. و شیر شیرین بفرماید که هر دو موشه و هارون یک درجه بودن یه جورایی. تئومت سویا انگار دو تا آهو که با هم دو قلو به دنیا اومدن. همون طوری که توی بدن زنم هر دو عضوی که به بچه شیر میدن یه جورن. این هم همون جوریه، موشه و هارون یه جور هستن. یعنی اینها از بیان شلوم ملخ دو نفر هستند که قوم اسرائیل رو تغذیه کردن، قوم اسرائیل رو پرورش دادن، قوم اسرائیل رو بزرگ کردن، شیر دادن. اینا شیرده های دایه های قوم اسرائیل هستن. پس ببینیم که پاسخ اهرن رو میذاره در سطح موشه. همونطور توی تورا میبینیم که بعضی وقتا گفته شده موشه و اهرن، گاهی وقتا گفته شده اهرن و موشه. للمل خواه که اینا به هم دیگه مساوی هستن، با وجودی که مدرگای نبوای مشربنو مدرگای نبوتش بالاتره، ولی از نظر درجه اینا یه جور هستن، یکسان هستن. قوم اسرائیل باید بود این دوتا رهبر رو با هم داشته باشه. چرا؟ چون رهبریت قوم، قومی که این اندازه باشه و این موقعیت رو داره، دو تا عنصر احتیاج داره. یکی عنصر جدیت احتیاج داره، عنصر هیبت احتیاج داره که مردم حساب ببرن اون موشه ربنو. یعنی موشه ربنو نمیشه باش خستشانو بازی بکنی. موشه ربنو میبره میره جلو. از اون نظر قوم احتیاج دارن به نفری که باهاشون با محبت و گرمی و نرمی رفتار کنه، اون اهرن نکنه. یعنی این دوتا عنصره باید با همدیگه باشه. خزان میفرماین خصلت موشه ربنو این بود، یکوف دین اطهار، که اگه اینجوریه کوه سوراخ میکنیم میریم جلو. یعنی هیچی صد معبره کار درستی که باید باشه نخواهد بود. یعنی اگه شما میخواد جاده بکشید و یه راهی یه کوهی جلویتونه، کوه رو سوراخ میکنی، تونل میزنی، رد میشی. این مشربن ارون نکنه اینجوری نیست. ارون میگه خب یه کوهی سر راهه، ما کوه رو دور میزنیم رد میشیم. چرا کوه رو سوراخش کنیم؟ دور میزنیم رد میشیم و میریم سر جاده اصلی خودمون. ما دا یه مقداری منحنی میریم که به کوه فشار نیاد. و این بالانسه بین موشه ربنو و اهرن کوهن واقعا احتیاج بود. میبینیم به خاطر همین موقعی که موشه ربنو اونجا نیست، قوم ممکنه به بت پرستی کشیده بشن. همین که موشه رو میبینن یه دفعه جا میخورن، به لرزه در میان. ولی موقعی که اهرن اونجا هست، خب میتونن یه جوری باش صحبت کنن، عرباشون صحبت کنه. اون شدت و عملی که موشه ربنو داشت اهرن کوهن نداره، مخصوصا نداره، چون این دوتایه باید با همدیگه بالانسر رو به وجود بیارن. اگه توجه بفرمایی که اونا از موشه ربنو گرفته شد بعد به اهرن کوهن. چرا؟ چون کسی که کوهن گادوله باید این انعطاف پذیری رو داشته باشه، باید بتونه به مردم به دید رحمت نگاه کنه، به دید رحمت. چون اگه بخواد بره توی بیت المقدس و گناهان اونا رو کفاره کنه، باید به دید خوب، به دید رحمت به اونا نگاه کنه، دل رحمت. اینه که اهرن کوهن این خصلت رو داشت، شالوم بیاره بین مردم. اینجا هم میره توی بیت المقدس و شالوم میاره بین مردم و خداوند که گناهانش رو کفاره کنه. به خاطر همینه که اون ابرهای عزتی که قوم اسرائیل رو احاطه کردن در بیابون به زخوت اهرن کوهن بودن. چون ابرای عزت مردم رو یکی کردن، همه رو آوردن زیر یک پوشش، همه رو با همدیگه یکسان کردن. اگه ابرا نبودن خب همه تو بیابون بودن، هر کسی راه خودشش میرفت. ابرا همه رو همدیگه یه جوری منسجم کردن. بنابراین اینی که انسجام قومه از جانب اهرن کوهن میاد که همه رو با همدیگه یکی بکنه. اهرن کوهن موقعی که فوت کرد، نه دو تا نکته اینجا میخیلی قبلش بگنیم، اقل در مورد بچه های اهرن کوهن. اهرن کوهن نائل شد به 4 تا پسر، نداب و اویهو، الازار و ایتامار. بچه اولیه رو اسم گذاشت نداب بر اساس اسم پدر زنش، زنش الیشوا، بعد امیناداو. الیشوا دختر امیناداو، اسم پدر زن امیناداوه و اهرن اسم بچه اولش رو گذاشت نداو. نداو بر اساس امیناداو. اسم پسر دومش رو گذاشت اویهو. اویهو یعنی اوی هو، پدر من اونه. پدر من کیه؟ پدر من ترخه. ببخشید خودم ترخ. پدر من امرامه. دوباره اشتباه کردم همون کلمه رو. پدر من امرامه. نمیخواست اسم بچه‌شو بذاره امرام. گذاشت اوی هو. پدر من اونه. اوی هو. پدر من اونه. اوی هو. حضان میفرمایند دلیلی که بچه هاش متاسفانه از بین رفتن، یکی البته اینا جزئیات قسمت های یه پازل هست، قسمت های مختلف یه پازل هست که روبر میکن، دلیلی که بچه هاش از بین رفتن این بود که اول احترام اولیه رو داد به پدر زن قبل از پدر خودش. من میدونم که همچین رسمی هست که معمولا بچه اول که پسر اول که به دنیا میاد صندوق پسر اول رو میدن به پدر زن، صندوق پدر دوم رو میدن به پدر بچه. این اقلا اینجوری رسم شیراز اینجوری بود، هنوز هم هست، اینجا هم همین کاری معمولا میکنیم بر اساس رسم. ولی بر اساس اصلی هلاخا احترام پدر پدر تقدم داره به احترام پدر مادر. یعنی یه بچه یک نوه موظف اول که احترام پدر پدرش رو به جا بیاره و بعد احترام پدر مادرش رو. نمیخوام توی جزئیات هلاخا برم، هلاخا اینجوریه و میفرمایند اینجا که اهرن احترام اول رو داد به پدر زنش و بچه اول رو اسم گذاشت بر اساس اسم پدر زنش، این از همین جا یه مقداری مسئله به وجود اومد، یه مقداری بیکابودی شد به پدر خودش و از همین جا یه مقداری قضیه کج شد، از همون اول اسم گذاری قضیه کج شد. پسر اول نادا، پسر دوم اویهو، باید بود برعکس باشه، باید پسر اول اویهو باشه، پسر دوم نادا. و این البته عرض کردم این یه سرخط کوچولوه، قسمت های مختلف کوچولوی یه پازل هست. خزان می فرماین همون که تورا می فرماید که بچه های اهرن چی باعث شد که اینا از بین برن؟ اون اشتباهی که انجام دادن. اشتباه چی بود؟ که اینا اومدن و اجزارا اون خداوند دستور نداده بود که اینا قطورت بیارن، اینا اومدن و قطورت رو برداشتن و تقدیم کردن از جانب خودشون و این باعث مرگشون شد. چرا؟ همون که من قبلا عرض کرده بودم فکر کنم وقتی در مورد قرخ صحبت میکردیم و قضیه قطورت مطرح شد من عرض کردم قطورت سمبول یگانگی قومه، 11 تا گیاه مختلف رو ما میگیریم با هم دیگه میکوبیم میکنیم یکی، سمبل یگانگیه که قوم اسرائیل با هم دیگه که باشن بوی خوش میدن وقتی یکی باشن، نگه هر کی برای خودش باشه. این اهرون نکنه که همه رو یکی میکنه، قتورت هم کار کهنه که همه رو یکی کنه. ولی اینا چیکار کردن؟ اینا اومدن قتورت خودشون رو تقدیم کردن، خودشون رو جدا کردند از قوم بچه های اهرون و این باعث کشته شدنشون شد، چون کاری کردن که برعکس کار قتورته. قتورت هماهنگیه نه جدایی. خزار میفرمایند که چی باعث شد که این دو نفر همچین کاری کنن؟ خب اینا عاقل بودن، پسره تعلیم داده بودن، کار بی خودی نکردن، حساب و کتاب داشتن. چی باعث شد که همچین کار رو انجام بدن؟ چرا همچین اشتباهی کردن؟ چرا این کار رو از موشه رابنو نپرسیدن؟ چرا از پدرشون نپرسیدن؟ چرا خودش همچین کاری کردن؟ خزان میفرمایند به خاطر که اینا یه جورایی تو ذهن خودشون میگفتن میبینی موشه و اهرون اینا که فوت کنن ها من و تو رئیس خواهیم بود. حالا نمیدونم اینا رو از دهن در میآوردن یا توی ذهن خودشون فکر میکردن، یعنی تو ذهن خودشون اینا فکرشون این بود که کی میشه که ما رئیس قوم بشیم. یعنی یه مقداری احساس ریاست در وجود خودشون میکردن، یه امیدی داشتن، یه جورایی. البته من قبلا هم عرض کردم، بازم میگم خدمتتون عزیزان، وقتی ما این حرفا رو میزنیم نمیتونیم اونا رو به خودمون مقایسه کنیم. ما داریم با کسایی صحبت میکنیم که نزدیک موشه رابنو هستن، درجهشون از درجه ما خیلی بالاتره و این نکته که ما میگیم داریم به لفظ خودمون میگیم، به لفظ اونا خیلی فرق میکنه. مثل این که من به شما بگم من میخوام یه تومن بدم یه چیزی بخرم، یه تومن من با یه تومنی که پدر بزرگ من میداد میخرید خیلی فرق میکنه، دوتاش یه تومنه. من یه تومن قدیم خیلی پر ارزشتر از یه تومن امروز. پس اگه من میگم یه تومن، من یه تومن میدم چیز میخرم، پدر بزرگم هم یه تومن میداد چیز میخرید، درسته یه تومن یه تومنه، ولی اصلا زمین تا آسمون فاصله است. همونطورم یه چیزی ما میگیم و میگیم اونا این کار میکردن، زمین تا آسمون فاصله است. یعنی برای ما این کار خیلی بدجوره، برای اونا خیلی 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 ریزکاری بوده، ولی ریزکاریه براشون گرون تمام میشه. مثال دیگه، اگه من بخوام نون بخورم دستم رو با صابونی شورم نون میخورم، این نفع میگیرم بعدش، من قطع میخورم. ولی اگه من بخوام جراحی کنم دستم کافی نیست که با صابون بشورم، باید بشینم با صابون بشورم، بعد با ضد عفونی مواد ضد عفونی مسواک بزنم انگشتم و ناخونم و تمام دستم و 5 دقیقه هی بشورم، تازه بعدش باید دستکش بپوشم، بعد برم توی اتاق عمل. چه فرق میکنه؟ این میکروبه، اونم میکروبه. این میکروبه میخوای غذا بخوری دستت با صابون بشور، دستت میکروبیه. اون میخوای عمل کنی اونم میکروبه. خب چرا برای عمل اینقدر دنگ و فنگ داره، اینجا اینقدر؟ اوکی، دستت با صابون بشور کافیه. به خاطر اینکه جراحی خیلی 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 حساس داره، حتی یک ذره خیلی کوچولوی میکرو ممکنه خصب شلوم عفونت ایجاد کنه. برای غذا همی که دست با صابون بشوره کافیه. درجه اونها درجه های جراح بوده، پس یه میکروب خیلی کوچولو هم خیلی کوچولو ضرر زیاد میزنه. وقتی پس من میگم اونا یه کاری کردن که عفونت شد، نه که فکر کنید دستشون رو با صابون نشستن، که من میگم خب من دستمو با صابون میشونم اونا نشستن. نه عزیز، اونا دستشون با صابون شستن، نیم ساعتم مسواک زدن با دست با مواد ضد عفونی کننده، دستکش هم پوشیدن، منتها با باید بود عوض نیم ساعت مسواک زدن 35 دقیقه مسواک بزنن و انگشتاش. و متأسفانه 35 دقیقه نزدن، نیم ساعت زدن و اون دستکششون یه سوراخ خیلی کوچولو داشت و همون از همون سوراخ کوچولو متأسفانه یه مداری عفونت به وجود اومد. این جوریه تناسب رو ما باید در نظر بگیریم. اوکی، این تو پرانتز بود. برگردیم سر بحث. بچهای اهرون یه جوری یه درجه خیلی خیلی بالایی به ذهنشون خطور کرد که یه موقعی ما جانشین اهرون و موشه خواهیم شد. همین باعث شد که اینا یه کاری رو از خود انجام بدن و این باعث اون فاجعه ای شد که به وجود اومد. این از کجا سرچشمه میگیره؟ از این که اون احترام 1000% که باید بود برای موشه رابنو و اهرون کوهن قائل باشن به اون اندازه قائل نبودن. 1000% یعنی از ممیز صفر 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 یک ده تریلیونیوم درصدی که باید بود بیشتر احترام بذارن نذاشتن و همین باعث شد که جونی بشه. اون خدشه احترام از کجا اومد؟ از این که پسر اول نادابه، پسر دوم ابیهو و با برعکس باشه که احترام هر چیزی سر جاش دقیق باشه.
نه با این چیه سوال من رو
بودم؟ نه سوال نمیتونی بودم، مثلا کنید باید مبحث کامل بشه. اگه سوال دارید بنویسید لطفا. این از نظر بچه ها چرا اهرون کوهن باید اینجوری سرش بیاد؟ خب حالا بچه ها همچین کمبودی دارن چرا تو روز همچین مقدسی، همچین روز بزرگی اینجوری باید بشه؟ به خاطر اینکه اهرون کوهن واقعا باید بود زخود اهرون کوهن جلوگیری بکنه از همچین فاجعه ای. حالا میخواد اینجوری بشه، خب چرا اهرون ناراحت بشه؟ کار خداوند کامله، نباید بود اهرون اینجا اینجوری سرش بیاد. ولی اهرون هم به خاطر اینکه در اگل یک به هر صورت نقشی داشت باید بود یه مقداری پای خودشو محکمتر بذاره زمین، یه مقداری باید بود بیشتر شدت عمله، یه مقداری بیشتری نشون بده. چقدر؟ یک کمی بیشتر. اگه خیلی زیاد رفته بود میکشتنش و موقع خراب میشد. باید بود اهرون کوهن یه مقداری بیشتر جلو اینا بیسته. یه ضربه چقدر؟ صفر ممیز صفر 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 یک تریلیونیوم درصد بود کمتر بگیره و نگرفت و همین باعث شد که تو همچین موقعیتی زخودش کمک نکنه. اینو هر اورخای مقادوش مفصلا توضیح میده روی این مورد. همونجا توی اول پارشای شمینی اورخای مقادوش اینو قشنگ مرتبا توضیح میده که این یه کامبینیشنی بود، یک جمع‌آوری بود بین کارهایی که بچه ها کردن و اهرون کوهن کرد و این دوتای با هم دیگه باعث همچین چیزی شد. ولی چرا شد؟ به خاطر این که خداوند میخواست با کسایی که اینقدرش نزدیکن، کسایی که اینقدر براش مقدسن، مردم نشون بده که عبادت خداوند بازی بازی نیست، خیلی دقیقه، خیلی مهمه. حتی جای ممیز صف 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 یک تریلیونوم درصد اشتباه هم نداره. خیلی باید دقیق با خداوند رفتار کرد. درسته که خداوند به ما ارفاق میکنه، ما آدمایی هستیم که ارفاق احتیاج داریم، ولی با کسایی که اینقدر به خودش نزدیکن خداوند ارفاق نمیکنه. برعکس وقتی با اونا اینجوری رفتار میکنه همه به خودشون میان، همه متوجه میشن که این بازی بازی نیست. خب برخا گفتی نگفتی خبری نیست، شبادی کار کردی که نکردی دلت پاک باشه خبری نیست، حالا خوراک کاشر نیست کاشر خبری نیست. نه جون من خیلی خبر هست، خیلی خبر هست. ببین اینا یه کار کوچولوی خیلی ناچیزی سرزد، چه اتفاقی افتاد؟ اینه که میفرماید بیخروبای قادش با کسایی که نزدیک به من هستن من مقدس میشم. خدا من میفرماید که مردم با من بازی بازی نکنن، سرسری نگیرن. خدا خیلی بزرگه، ما خیلی ناچیزیم. اینه که نمیتونیم بگیم آه خبری نیست، خدا گفته این کاره بکن، خب نکنی هم خبری نیست. خدا من گفته اینو وقتی میخوای شبات یه چیزی از چیزی جدا کنی، خوبه رو از بده جدا کن، بده رو از خوبه جدا نکن. چه فرقی میکنه بابا؟ اینو فرقی نمیکنه، بکنید اشکال نداره. کی داره همچی حرفی میزنی؟ روی حرف خداوند ما داریم حرف میزنیم، روی چیزی که خواسته خداونده ما داریم سبک میگیریم. چه حقی؟ موقعی که بچه های اهرون اینجوری شدن، موقعی که اهرون اینجوری شد، همه حساب میبرن از قضیه، همه حساب کار خودشون رو میکنن. بقربای قادش این بود که این موقعیت به وجود اومد بین بچه های اهرون و اهرون. البته عرض کردم این خیلی گسترده است، خیلی عمیق، قسمت های زیادی داره. خب برای بحث ما این فکر کنم کفایت میده که ببینیم که چرا همچه اتفاقی دو روز افتاد. حالا اون خیلی من خودش میفرماید این سه تا عنصره بود، سهلنگاری بچه ها و متاسفانه اون کمکاری اهرون در مقابله با گوساله، و این که خداوند میخواست درس عبرتی به همه بده که همه حساب ببرن که چه خبره. این ستای با هم دیگه این موقعیت رو مهیا کرد. پس یه خیلی موقعیت خیلی خیلی استثنایی بود همچین چیزی. اوکی. این در این مورد. یه مورد دیگه موقعیت فوت اهرون کهنه که چرا باید بود اینجوری باشه، چرا باید بود پرسیدن که فوت کنه بچه لباسشو در بیاره بکنه پسر، بدن پسرش و خوله به خوله. ببینید ما به این نگاه میکنیم به دید برعکس. بزرگترین خواسته یک پدر اینه که پسرش دنبال، اگه پدر راه درست داره البته، پسرش دنبال روی راه خوبش باشه. ابراهیم آوینو از خداوند یه بچه میخواست. چرا بچه میخواست؟ نه به خاطر که بچه میخواد که بیاد بچه رو بگیره باش بازی کنه، خوشخوشانش کنه، این بچه براش چه میدونم عاقبت وقتی ابراهیم پیر شد اسحاق دست باباشو بگیره ببره این بر ببره اون بر عصای دستش بشه. ابراهیم آوینو اینو نمیخواست. ابراهیم آوینو یه نفری میخواست که دنبال روی راه خداشناسیش باشه. من اینقدر سعی کردم خداوند رو به دنیا معرفی کنم، حالا که من برم کی راه منو ادامه خواهد داد؟ هرچی که من اینجا رسیدم پنبه میشه، هرچی رسیدم اینجا پنبه میشه. یه نفری میخوام راه خداشناسی رو به دنیا ادامه بده. ابراهیم آوینو اینو میخواست. اسحاق آوینو این اهمیت رو برای ابراهام داشت، نه که بخواد بشینه شوقش کنه و ذوقش کنه و فلانش کنه. اینه که موقعی که خداوند به ابراهام میگه ابراهام تو علام حبای خیلی زیادی داری، مزدت خیلی زیاده، ابراهام میگه خداوند من مزد برای چی میخوام؟ من میخوام یه نفر دنبال راه هم باشه که تو رو به مردم معرفی کنه، اون برای من از علام حبا من مهمتره، صد البته از غلام حزم مهمتره، حتی از غلام حبام هم برای من مهمتره، چون میخوام یه نفری خداشناسی رو به دنیا ادامه بده، اون برای من مهمه. اینو ابراهیم آوینو میخواست. اهرون کهن میخواد از همه چی بالاتر که اون راهی رو که شروع کرده پسرش ادامه بده. موشه ربنو هم همینو میخواست. موشه ربنو هم میخواست که اون راهی رو که داشت میرفت پسر جانشینش بشه. داوید ملک هم همینو میخواست که پسر جانشینش بشه. به خاطر این که موفقیت بزرگ یک پدر اینه که من همچین پدری هستم که یک سرمشقیم به اون خوبی برای بچم، که بچم واقعا میخواد راه خوبی رو که من دارم میرم دنبال کنه. این نشون موفقیت پدر است. بنابراین موقعی که خداوند به اهرون میگه یا به موشه میگه اهرون موقعشه که فوت کنه، بنابراین برو بالا و الازارم ببر بالا و لباس اهرون رو از تنش در بیار بکن برای الازار، که خزان میفرمایند دو تا معجزه اتفاق افتاد. معجزه اول، لباس کوهن گادول باید فیت بدنش باشه، نمیتونه بلند باشه یا کوتاه باشه، باید فیت باشه. و اینجا لباس اهرون کوهن فیت پسرش شد، یعنی دقیقا یه اندازه، نه یه ذره بالا نه یه ذره پایین. این معجزه اول. معجزه دوم اینی که موقعی که یه نفر لباس در میاره میکنی برای نفر دیگه، نمیتونی همچکاری کنی، چون اول لباس رو رو در میارن، ولی کسی میخواد بپوشه اول باید لباس زیر بپوشه، پس باید اول همه لباس های اینو در بیاری بعد لباس زیر اینو بدی اون بپوشه. نمیتونی یکی یکی این کارا رو انجام بدی. ولی معجزه ای که شد این بود که لباس ها رو که موشه ربنو از تن اهرون در می آورد یه جوری به همون ترتیب پوشیدن رفت بر الازار پسر اهرون. چجوری من نمیدونم، نمیتونم تصور بدم، ولی این جوری شد، چون کوهن نمیتونه لباس ها شد بدون ترتیب بپوشه، باید به ترتیب بپوشه. پس اگه به ترتیب بپوشه باید به ترتیب همه لباس ها در بیاد تا این به ترتیب بپوشه. همچکاری نکردن، و اگر هم کرده بودن اون موقع برای اهرون درست نبود که اینجوری اوریان باشه این مدت تا پسره بپوشه. بنابراین یه معجزه شد. این دوتا معجزه برای چی بود؟ که به اهرون نشون بده که پسر تو واقعا دنبال روی راه تو خواهد. برای اهرون کوهن این خیلی نخد روح زیادی به حساب میاد. یعنی من تونستم پسری پرورش بدم که واقعا بدون جانشین من باشه. واقعا جانشین من باشه. این یه مورد. مورد دیگه، خزان میفرمایند موقعی که موشه ربنو اینو دید دو تا چیز رو در دلش آرزو کرد. یکی که بچه منم جانشین من بشه، ولی متاسفانه این مورد قبول قرار نگرفت. یهوشوع شد جانشین موشه ربنو. و دوم، اهرون کوهن حتی فوتشم با دستور خداونده، یعنی هر عملی که انجام میده که فوت کنه میسواس. موشه ربنو بهش گفت اوکی بخواب، خوابید، دستتو دراز کن، دراز کرد، پاتو دراز کن، دراز کرد، چشمتو ببند، بست، دمتو ببند، بست، و گفت اوکی نشمات بره، رفت. یعنی تمام تک تک کارهایی که اهرون کوهن کرد تا نفس آخر میسوای خداوند، به دستور خداوند از جانب موشه انجام داد. موشه ربنو اینو آرزو کرد، گفت تمام زندگی من میسوه انجام دادم، میخوام فوتم هم میسوه باشه. که خداوند به موشه ربنو میگه بعدن آخر تورا که برو توی کو و فوت کن همون جوری که اهرون فوت کرد، یعنی من اینو برات انجام میدم، بهت میگم بخواب میخوابی، میگم دستتو دراز کن میکنی، پاتو دراز کن میکنی، چشتو ببند میبندی، درتو ببند میبندی، نشامات بیاد بالا میاد بالا، که همش با میسوه انجام بشه. بنابراین این موقعیت برای اهرون کوهن، این فوته برای اهرون کوهن خیلی درجه بالایی داشت. درسته که اهرون کوهن روش حکم شد که وارد قوم کشور اسرائیل نشه، ولی اقلا موقع فوتش به بالاترین درجه فوت رسید که اولا ببینه که بچهش جانشینشه، دنبال روی راهشه، و دوم تا نفس آخر با میزان انجام بشه. این بود که خداوند اینجوری برنامه رو انجام داد برای اهرم. این درجه بالا داشت. خزان میفرمایند چرا امید مشه رابنو، امید اولش، مورد قبول قرار نگرفت که بچهش جانشینش بشه؟ میفرمایند تو همه راهی، تو همه موردی بچه آدم میتونه وارث پدرش باشه به غیر از تورا. تورا ارثی نیست. این نیست که اگه پدره گیرن پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. باید از خودت باشه. بنابراین یهوشوع که پدری نداشت که یادش بده تو را، از مشه رابنو تو را یاد گرفت، شد رئیس قوم، بچه مشه رابنو که پدری داشت که تو را یادش بده، ولی خب از خودش اون همت رو نشون نداد، نشد جانشین مشه رابنو. این چیزیه که از بچه باید بیاد نه از پدره، ارثی نیست. بنابراین خداوند اینجوری انجام داد که مردم بدونن که مایوس نشن، کسی نگه بابای من مشه رابنو نبوده پس من به تو را نمیرسم. نه، تو را مال منه، شخصیه، پری به پدرم نداره. اگه پدرم علامه دهرم بوده باشه، اگه من خودم زحمت نکشم هیچی نیستم. اگر پدر من حضر شلوم امارس کاملم بوده باشه هیچی بلا نباشه. اگه من زحمت بکشم میرسم به درجه بالا. تو را اینجوریه. به خاطرم این مشه رابنو فرق میکرد تو این زمینه با اهرم. یه نکته هم که من دونم اینجا عرض میکنم و بعدن اگه موقع این سالی دارید بفرمایید. ما میدونیم که مشه رابنو خیلی تفیلا خوند که وارد ارث اسرائیل بشه و نشد. ولی نمیبینیم که اهرن کوهن تفیلا خونده باشه که وارد ارث اسرائیل بشه، که گزرای باطل بشه. چرا اهرن کوهن این تفیلا رو نخوند؟ بزرگان قبالا میفرمایند که اهرن کوهن میدونست که نشماش در آینده یه جورایی بر میگرده در بدن عزرا سفر، و موقع عزرا سفر اهرن کوهن اسرائیل رو از بابل بر میگردونه به ارث اسرائیل برای بیت مقدس دوم. یعنی اهرن درسته که خودش وارد اسرائیل نمیشه، ولی نشماش در آینده نقش آوردن اسرائیل رو به ارث اسرائیل بازی خواهد کرد در کالبد عزرا سفر. بنابراین اهرن کوهن این نخامه رو داره که اگه حالا نمیرم بعدا همچین کار رو خواهم کرد. مشه رابنو اینجوری نیست. مشه رابنو باید بمونه خارج از ارث اسرائیل تا موقع یه مشیخ، موقع تقیات همتیم، و اون موقع است که همه قومی رو که توی خارج از ارث اسرائیل فوت کردن با خودش بر میگردونه. به خاطر همین میفرمایند که اهرن کوهن فشار نیاورد که بره اسرائیل، چون بعدن خواهد رفت. مشه رابنو میخواست رهبری قوم اسرائیل رو کامل کنه. اگه کسیه که اونا رو از مصر آورده بیرون که ببره اسرائیل، اون مأموریت خودش رو به تکامل برسونه. به خاطر همین قطع فیلا خون که اون مرحله رو به تکامل برسونه، خداوند بهش گفت که نه، حالا نیست، تا آخر زمان، نه الان. ولی برای اهرن اون نقشی رو که الان با ایفا نکرد دوره عزرا سفر ایفا کرد. اوکی، این برای نکته آخر عنوان پرانتز از ذره قبول. جزئیات خیلی بیشتره، من فقط یه دسته گریخته که ذهنم بود خاطرم بود خدمت عرض کردم. سوالی داری دارم.
خیلی خیلی ممنون، متشکر. با این حافظه‌ای که ماشاءالله دارید به رادیو سرب بسیار عالی بود. نظر من که خیلی منفی بود در این که یه انسانی میخواد فوت بکنه و بهش بگن موقع فوتته، خب خیلی ناراحت میشد، ولی با این صحبتهای زیبایی که شما کردید میبینیم که نه، شاید آرزوی هر کسی باشه که به قول معروف ببینه جانشینش، پسرش قابلیت جانشینی رو داره، چقدر میتونه براش لذت بخش باشه و ایمان آرون کوهن رو میرسونه. ممنون، متشکر. حالا اگر سوالاتی عزیزان دارن، اگر اجازه بفرمایید چون همه عزیزان سر کلاس حضور دارن، یه بار دیگه من جسارت بکنم خدمت تمامی عزیزان، از همه عزیزانی که در کلاس شرکت دارن یا بعدن، حالا اگر میدونید کسایی امشب نیستن، خواهش میکنیم که یکی دو هفته اجازه بفرمایید که سوالای قبلی رو جناب راب به اصطلاح بررسی بکنن و جواب سوالای قبلی رو بدن. بعد دوباره اگر سوالی دارید از هفته‌های آینده که خود جناب راب اعلام میکنن سوالاتونو بفرمایید، سوالاتونو یادداشت بکنید، یه جایی داشته باشید که نظم کلاس هم به هم نخوره. البته سوالای علی‌خواهی رو خب اگر که باشه روز پنجشنبه یا هفته دیگه هم مواجه میشیم به تعنید، اونا رو اگر که جناب را موافق باشن استثناء باشه برای سوال کردن، چون جسارت منو میبخشید برای راحتی و به اصطلاح یه نظمی داشته باشه کلاس که مرتب عقب نیفته جوابایی که ما میخواییم داشته باشیم. از همه عزیزان تشکر میکنم اگر که همراهی بکنم. یه بار دیگه هم عذرخواهی میکنم از جسارتی که کردم.
تشکر میکنم.
ربای شلوم. من سوالم رو نوشتم. بله
بذاریم من چند تا سوال اینجا هست من جواب بدم بعد خدمتتون هست. یه سوال پرسیدن نبذارم همین مورد تواضع و فروتنی آرون در کجا گفته شده که ثابت کنه متواضع هست؟ همین که میفرماید را اخواد سامخ لیبو، موقعی که خداوند به مشرب بنو میگه برو برگرد مصر که اسرائیل رو بیاری بیرون، میگه اهرون تو رو خواهد دید و خوشحال خواهد شد به سامخ به لیبو. این نشونه فروتنی اهرون هست که نسبت به موشه رمبنو باقش که برادر بزرگتره، نسبت به موشه رمبنو درجه دوم رو کاملا رو خودش قبول میکنه. بعد پرسیدن که موشه رمبنو چندی بار ابراز میکنه که ما هیچی نیستیم، قابلیت ندارم، زبان ندارم. درسته موشه رمبنو متواضع بود، موشه آناب میکن ها آدم اشهر پنه ها آدم ها، ولی هنوز هر دو متواضع بودن. منتها تواضع موشه رمبنو و تواضع آرون کوهن دو جور مختلفه. آرون کوهن تواضعش اینجوریه که متواضع و ولی با مردم با نرمی رفتار میکنه. موشه رمبنو متواضع ولی اون نقشی رو که داره وقتی باید ایفا کنه با جذبه ایفا میکنه. این فرق تواضع موشه رمبنو و تواضع آرون کوهن، اون جذبه‌ای که موشه رمبنو داشت. سوال سوم همراهی آرون با موشه
رمبنو.
یه لحظه یه لحظه بخیلا
خب سوالای خودم ربای، من خودم سوال فهمید بنویسی من نوشتم. الان علنا اعلام نمیکنه آرون کجا نوشته که آقا مثل موشه رمبنو بگه آقا من هیچیم، من قابلیت رهبری ندارم، من لغت زبان دارم، من نمیتونم برم صحبت کنم. تو تورا کجا هم چیزی میاد آرون بگه که از تواضع خودش بگه آقا من هیچ نیستم، آقا میخوای من رو کوهن گادول کنی، من قابلیت ندارم. یا مثلا چندی بار به موشه رمبنو میگه که خب با آرون برو. چرا هیچی نمیگه آرون؟ من سوالم اینه ربا.
میگه اگر مطالبه فرمایید میگه. چند جای مخلوقتون عرض میکنم. یکیش اینجا توی پاراشای بشنخ، توی پاراشای بشنخ اولا اینو در نظر بگیرید، خدا من به آرون نگفت تو رهبر باش، به آرون گفت برو جلوی موشه، و آرون رفت جلوی موشه. موقعی که موشه رمبنو خواست بره پیش فرعون و موشه رمبنو لکنت داشت، به آرون گفت تو بیاد چیز من باش، گوینده من باش. گوینده بودن که ریاست نیست که بخواد به خاطرش توازنشون بده. این اون لحظه است. موقعی که آرشای بشلخ اسرائیل میان پیش مشورم بینم و گلگی میکنن. یه لحظه من بیارم خدمتتون. میگن قضا میخواییم. فلان میخواییم. و ایلون ها عمل موشه. مردم شکایت کردن روی موشه. نه باشید. نه اینجا. بعدا. و ایلون اون کل از دن اسرائیل. مردم شکایت کردن. الموشه و الاهرون. روی موشه و اهرون. و گفتن که یا ما خوراک میخواییم. خوراک نداریم فلان. موشه ربنو بهشون میگه و نحنو ما کی هستیم؟ ما نه من. ما کی هستیم که تلینو آرینو که به ما شکایت میکنیم؟ دوباره میگه و نحنو ما کی هستیم؟ موشه از جانب هارون داره میگه، میگه ما کی هستیم؟ ما هیچی نیستیم. این که شما میفرمایید که موشه گفت من هیچی نیستم، داره از خودش و از هارون میگه. ما این چی نیست؟ این در نکته اول. نکته بعدی که گفتین موقعی که خدا من به هارون یا موشه به هارون میگه برو کوهن گادول باش، هارون نگفت نه. هارون میگه نه. کجا میگه نه؟ اول پارشای شمینی اول پاشای شمینی پاسخ میفرماید که موشه به هارون گفت و یومر الی هارون. نه ببخشید من یکیه بعدش بعدش و یومر موشه الی هارون. موشه به هارون گفت قرب لمیز بیخ. حالا نوبت توه. بار اولی که هارون باید قربانی بیاره. اول پاراشا هاشم موشه به هارون میگه یک گوساله بگیر برای قربان خطات و اینو قربانی کن و و و و و بهش میگه چیکار کنه. بعد دوباره پاسخ هفت اول پاراشای شمینی فصل 9 سفر ویقرا موشه به هارون میگه قرب رمیز بیخ نزدیک شو به قربانگاه و عصرت خطات خواه قربانی که گفتن بیار. موشه داره دوباره به هارون میگه. رشی میفرماید شهایا هارون بوش. هارون خجالت میکشید و یاره لاگشه میترسید نزدیک بشه. مگه من کیم که بخوام قربانی بیارم؟ من کیم که کوهن گادول باشم؟ من کیم که بتونم بکنم؟ و یوم لو موشه آمن لو موشه. موشه بهش گفت لاما اتا بوش، چرا خجالت میکشی؟ لکاخ نیف خرطا، خداوند تو رو انتخاب کرده، همینه که هست، انتخاب شدی برای همچین چیزی. به خاطر همین هارون رفت جلو. پس میبینیم هارون هم خجالت میکشید، نمیخواست قدم جلو بذاره. این موشه ربنو نمیخوام بکنم. ولی هارون این تواضع رو داشت که هر چی بزرگتر رو به من میگم بکن میکنم. چشم. اگه اینجوری میکن. پس میبینیم توی تورا مدان و ببینیم کجا گفته. سوال بعدی پرسیدن همراهی هارون با موشه بی نظیر بوده، ولی در هیچ یکی از دستوراتی که هاشم به موشه میگه با هارون برو هیچ واکنشی نشون نمیده. هارون بس لطفا توضیح بدید. همینه، چون هارون میگه بابا من در اختیار تو هم، هر چی موشه بگم میکنم، من برادر بزرگترم، هر چی بگی من انگار دنبال تو هم، هر چی بگی میکنم. از این تواضع بالاتر هر چی باشه بگی هارون میگه چشم. فقط یه بار هارون روی حرف موشه حرف زد، اونم تو پارشای شمینی موقعی که موشه اومد گفت چرا این بزر رو سروندید، بزر رو باید به عنوان قربانی بخورید، هارون صحبت کرد. یه بار فقط توی تمام 40 سال هارون به موشه گفت نه این اینجوری نباید باشه. و موشه هم چیز شد، موشه هم عقیده شد باش. تا تمام مدت دیگه برادر بزرگتر هرچی برادر کوچکتر بگی میگه چشم چشم چشم، هرچی تو بگی رو سر رو چشم هرچی تو بگی. به این نمیگن تواضع؟
جناب را چرا این اصلا
منظورم اینه که هارون هیچ وقت روبرو خداوند قرار نگیره بگه آقا من قابل نیستم، من قابل نیستم که مثلا با موشه بیام همراهی کنم برم دربار فرعون، من قابل نیستم که آقا کوهنگادول بشم. کجا گفت؟ اینجا که شما دارید میگید موشه گفت، اینجا موشه از قول هارون داره میاد میگه، موشه داره میگه که چیزی که شما خود خودتون فرمودی.
خداوند که با هارون صحبت نکرد که گفت که کوهنگادول باشه، خداوند به موشه گفت که به هارون بگو کوهنگادوله.
خب هارون هم به موشه میگفت، هارون هم به موشه میگفت، مایه واسطه نبود، میگفت به موشه میگفت آقا من قابل نیستم.
گفت میترسید بره جلو، خجالت میکشید بره جلو، همینو داره، داره تورا داره به ما ابراز میکنه، داره ابراز میکنه که هارون نمیخواد بره جلو، میترسید، خجالت میکشید، میگه من کیم؟ موشه گفت نه نکاح نیم خرتا، خداوند انتخابت کرده، حرف نداره، برو جلو.
ببینید
تواضع هارون مثل تواضع موشه نبود. تورا میفرماید که هیچ کسی مثل موشه رابنو متواضع نبود. ولی نکته که من عرض کردم این بود که هارون اینقدر خوشقلب بود، اینقدر فروتنی داشت که بعدش نیومد که برادر کوچکترش رئیسشه. موشه رابنو از اینم فروتن تر بود، از اینم فروتن تر بود، همونطور که تورا میفرماید کسی دیگه مثل موشه رابنو نبود از این نظر. ولی این نکته مهمه که هارون همچین خوشقلبی داشت.
در رابطه با شیرشیریم که صحبت کردی دوره باید، چرا ما شیرشیریم رو قبل از شبات میخونیم؟ یعنی تعیین شده تو زمان،
به خاطر این که شبات موقعی.
من یه سوال راجع به هارون اکوین داشتم، میتونم بپرسم؟
خب بفرمایید.
خدمت شما که عرض کنم، من میگم این نشونه تواضع اهرون اکوین بوده که حتی موقعی که میگن بهش ارث نرو برو بخواب میره میخوابه، حتی هر اتفاقی، حتی موقعی که اینا رفتن گناه ایگل انجام دادن، این با مردم بود، با مردم میومد میگفت آقا برید باشه حالا سر همو 6 ساعته برید گوشواره هاتون بیارید، باز این همش اینا نشونه اینا بود. ولی خب توش موندم که چرا گناه ایگل براش می نیستن، یعنی کسی که اصلا سرش بالا نمیاره، همیشه با مردمه، با مردم یک و دو میکنه، میارتشون با هم دیگه، سول و صفا و افشالومه، ردف شالومه، میخواد نمیخواد یکی از اینا را از بین ببره. این همش نشونه به اصطلاح تواضع و فروتنی هارون اکوین. ولی خب چرا باید اصلا یه اتفاق بیفته؟ ما میگیم هشم دقدق به صدقیم که خود از سهرا، ولی خب کسی مثل هارون اکوین تو همچین موقعیتی که همه اومدن هیگل برداشتن، هیگل پرستیدن، بعد یه جوری آرومشون کنه، بره وسط یه جوری باهاشون یک و دو کنه، به سب بده تا موشه رابنو از راه برسه. یعنی هر کسی دیگه هم بود جای هارون اکوین کارا رو انجام میده، چرا باید ناداوری و اما اینا ها؟ یعنی اینا یه به اصطلاح چیزی بوده که سناریویی که از قبل نوشته شده. ولی به نظر میاد هارون اکوین، شما یه آدم آنا و در نظر بگی، هر چی بهش میگن سرش میندازه پایین، میگه چش، میگه چش، اصلا نمیگه آقا نمیری نرو، برو برو، میره همه اینا. ولی خب این یه کمی سختگیری بیش از حد نسبت به هارون اکوین انجام شده.
ببینید این نکته رو باید در نظر بگیرید که یه نفری که رهبر جامعه هست باید بتونه بگه نه. دلیلی که شاول ملخ از پادشاهی برکنار شد به خاطر این بود که موقعی که پادشاه بود نتونست بگه نه. درسته که هارون اکوین با مردم مدارا میکنه و شالوم داره و باشون با نرمی رفتار میکنه، ولی هنوز یه موقعیتی هست که باید یه جوری بگه نه. اینجا نکته بینی خیلی از کردم خیلی کوچولوه، یک تریلیونیوم حتی کمتر از اون درصد. خب هارون اکوین باید یه مقداری بیشتر، یه تریلیونیوم درصد بیشتر جدیت به خرج بده، یه مقداری بیشتر باید پاشو زمین بذاره، بگی خب نه به هیچ وجه فردا صبح نه، ما میداریم فردا شب، نه فردا صبح، به هیچ وجه نه، به هیچ وجه نگفت. گفت اوکی خدلش مخار فردا جشن مشه، ولی بشه فردا میگیریم. باید بود یک کمکی جدیه قبول انجام میدیم. کی؟ فردا. یه روز دیرتر، یه روز، یه روز دیرتر. باید بود محکمتر بگه یه روز دیرتر. چرا؟ چون اهرون رهبر جامعه است و رهبر نمیتونه همیشه مطیع جامعه باشه. باید با جامعه کنار بیاد، باید باهاشون به نرمی رفتار کنه، ولی اگه مطیع باشه رهبر نیست. رهبر کسی که رهبری کنه. باید با نرمی، با درایت، با ذکاوت، ولی موقعی که باید بگه نه، یه جوری بگه نه. این نه رو اهرون نگفت. این بود که موشه ربنو وقتی برمیگرده رو اهرون نکته بینی میکنه. تو رهبر بودی، باید بود اینجا بگی نه. باید بود این جرأته رو، این همته رو از خود بیشتر یک تریلیونیوم درصد بیشتر انجام بدی بگی نه. اینجوری قضیه 6 ساعت دیگه عقب بیفته، همه قضیه منتفیه. این نکته بینی است. درسته که اهرون خوبه، ولی موقعی اهرون رهبره، رهبر باید بگه نه. یه موقعی
امکانش هست که ببخشید، امکانش هست یه توضیح هم بفرمایید که چرا این 12 تا عصایی که حالا موشه ربنو گفت که بیاید عصاها رو بیاری تو فردا ببینیم اسم کی روش می نویسه، چرا قبلش که کورا این مشکلات رو ایجاد کرد چرا همون روز نگفت بیرید عصا بیاری و گذاشت برای فردا که دیگه همه چیز تموم شده بود و شاید هارون کوهن هم قبول کرده بودن. این هم میشه یه توضیح بفرمایید؟
آره با اجازه من اینو فرض خدمتتون عرض میکنم، چون میخوام توضیح بدم الان وقت نیست، بخلا کنید. سوال خیلی عالیه که چه اتفاقی داره میفته توی پاراشای قرخ.
باشه
اصلا برای چی بوده؟ بله
اگر هم بنویسید برای بعدن مشکلی نیست، این حالا چون به ذهنم اومد و حالا باشه برای روال حالا اون کلاسی که بپردازیم به سوالات قبلی. بسیار لذت بردیم مثل همیشه، واقعا چیزای نهفته ای رو یاد گرفتیم. ممنون و متشکر هستیم. روش خودت
خوب هست؟ خوب رو فقط سوالی که آقا جردن پرسیدن من جواب بدم. پرسیدن در مورد چی بود پرسیدن؟ چی بود سوال آخرتون آقای ماشی؟ نفتن تجیر بودن یا هستن؟
ربای در رابطه با شیراشینی پرسیدم که چرا شبه؟
بله من خیلی کنیم. ببینید شیراشینی همونطور که من عرض کردم در رابط در مورد رابطه عمیق بین قوم اسرائیل و خداوند، رابطه ما با خداوند کی به کمال خواهد رسید؟ توی عالم حبا، موقعی که قوم اسرائیل، موقعی که اسرائیل، موقعی نشامه های ما به خداوند میپیونده توی عالم حبا، اون اصل هدف رابطه است. یعنی موقعی که یه زن و شوهری با هم به زن و شوهر میشن، برای چی زن و شوهر میشن؟ که اینا با هم دیگه یک یونیت بشن، به دابق به اشتو دبه قوت متفق بشن، یکی بشن با هم دیگه. برای ما هم چه موقع است که ما با خداوند یکی میشیم؟ توی عالم حبا به خداوند میپیوندیم. بنابراین قبل از شبات که زمان عالم حبا هست، چه می از عالم حبا هست، ما اینو میخونیم که بگیم که هدف زندگی ما اینه که خودمون رو تو این دنیای روز جمعه که شیر اشیرین میخونیم، روز جمعه، جمعه دنیا است، دنیا علم از جمعه است، روز جمعه ما خودمون رو پرورش بدیم که بتونیم روز شبات به خداوند ملحق بشیم، بدونیم داریم کجا میریم. پس روز جمعه که ما شیر اشیرین میخونیم یک درسیه برای زندگی ما، که همه ی هدف زندگی ما عالم حباست، که نشمای ما به خداوند ملحق میشه. پس خودمون رو آماده کنیم، بسازیم. روی این غزال میفرمایند می شتارخ به عرف شبات یو خلب شبات. کسی که عرف شبات کار کنه، زحمت بکشه، خوراک بپزه، شبات خوراک داره بخوره. اگه روز جمعه خوراک نپزه، شبات چی بخوره؟ همونطورم کسی که روز جمعه، یعنی توی علم حزه، زحمت بکشه میسوه انجام بده، علما با بهره برداری میکنه. اگه روز جمعه توی علامزه کار نکنه، روز علما با شبات چه بهره برداری کنه؟ به خاطر همین شیرشیریم اون موقع قرارت میشه که این دیده رو به ما بده که هدف ما علام حباست، این شبات که این علام حباست.
از آقا بروخ نبایی مچکه ممنون
عزیزان، موفق و موعد و پیروز و شاد باشید. هسته خوب براخه بزد هشم شنو براخه امید هشم دیدار ما فر بینه خودش تو
نوش خودش به خودش تو مبارک.